با سلام و روز بخیر، صدای مراز رادیو آزادی میشنوید. بیشترین قسمت این یک ساعت به مجله فرهنگی رادیو آزادی اختصاص یافته. اما پیش از آن چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشتن نگاه. یوتا اورپلاینن، کمیشنر اتحادیه اروپا برای مشارکت‌های بین‌المللی، کمک تازه این اتحادیه به ارزش 146 میلیون یورو را به افغانستان اعلام کرد. خانم اورپلاینن در بیانیه روز چهارشنبه گفت که این کمک مالی برای زنان، کودکان، بیجا شدگان داخلی و افغان‌های عودت کننده اختصاص یافته. کمیسیون اروپایی گفته که با این کمک به نیازهای فزاینده مردم افغانستان تا حد رسیدگی خواهد شد، به خصوص در شرایطی که حقوق زنان و دختران در این کشور نقض می شود. این مقام اتحادیه اروپا گفته که این اتحادیه قاطعانه از مردم افغانستان حمایت می کند. خانم اورپلاینن تاکید کرده که زنان نقش قابل ملاحظه در برنامه ریزی و اجرای این کمک ها خواهند داشت. اتحادیه اروپا از سال 2021 میلادی به این طرف 903 میلیون یورو به مردم افغانستان کمک کرده که از این مقدار پول 743 میلیون یورو کمک های بشری بوده است. حکومت طالبان خواستار شمولیت در سازمان اقتصادی بریکس شده است. خبرگزاری فرانسه به نقل از حمدالله فطرت، معاون سخنگوی حکومت طالبان، دیروز گزارش داد که کشورهای بزرگ اقتصادی از جمله روسیه، هند و چین با مجمع بریکس مرتبط هستند و به گفته او طالبان اکنون با این کشورها روابط اقتصادی و تجاری خوبی دارد. فطرت گفته است که حکومت طالبان علاقمند است که روابط خود با آنان را گسترش بدهد. از سوی دیگر، خبرگزاری باختر در کنترل طالبان گفته که حکومت این گروه می خواهد عضویت سازمان بریکس را به دست آورد. اجلاس روزی سران این سازمان در ماه اکتبر در کازان روسیه برگزار خواهد شد. یک سخنگوی وزارت خارجه طالبان و فرانس پرس گفته که هنوز از طالبان برای اشتراک در این نشست دعوت نشده. سازمان همکاری اقتصادی بریکس در 2009 از سوی روسیه، هند، چین و برزیل ایجاد شد و پس از تأسیس آن افریقای جنوبی نیز عضویتش را کسب کرد. شمار از کشورها مانند عربستان سعودی، مصر، امارات متحده عربی و ایران نیز میخوان که عضویت بریکس را به دست آورند. ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، روز گذشته گفت که گزارش‌هایی را دریافت کرده که ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، تر حمله به تأسیسات و زیربناهای هسته‌ای اوکراین را روی دست دارد. زلنسکی در سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک افزود که استخبارات اوکراین اخیراً گزارش هشداردهنده دیگر را به دست آورده که نشان می‌دهد روسیه برای گردآوری تصاویر و معلومات تفصیلی در مورد زیربناهای هسته‌ای اوکراین از ماهواره استفاده می‌کند. رئیس جمهور اوکراین گفت که هر گونه حمله راکتی یا طیاره بدون سرنشین و هر حادثه عمده در سیستم انرژی می تواند منجر به یک فاجعه هسته‌ای شود. او همچنان از رهبران جهان خواست که مبارزه اوکراین علیه تهاجم روسیه را در اولویت قرار دهند. و تیم ملی فوتسال افغانستان با شکست در برابر پاراگوای از رقابت‌های جام جهانی فوتسال 2024 حذف شد. افغانستان با نتیجه 3-1 شب گذشته از پاراگوای در شهر تاشکند، پایتخت ازبکستان، شکست خورد. مهدی نورزای، کاپیتان تیم ملی فوتسال افغانستان، پس از پایان بازی برای رادیو آزادی گفت:
تا همین جام آمدیم، برای اولین بار صعود کردیم جام جهانی، برای اولین بار آمدیم 16 تیم. از ارزش‌های بچه‌ها من کم نمی‌شم. ان شاءالله تانسته باشیم دل مردم خود شاد کرده باشیم، هرچند برای لحظاتی ازشان بازم بخشش می‌خوام که نشد از این بیشتر پیش برم.
تیم ملی فوتسال افغانستان در نخستین بازیش در گروه سی در برابر انگولا برنده شد، اما در برابر پاراگوای، ارجنتین و اوکراین شکست خورد. قرار است که بازی نهایی این جام در 6 اکتبر برگزار شود. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. اما طور که در آغاز هم گفتم، بیشترین قسمت این یک ساعت به مجله فرهنگی رادیو آزادی اختصاص یافته. این مجله تا لحظات دیگر نشر میشد، اما پیش از آن در بخش خبری میشنوید که بیش از 10 کشور از طالبان خواستند که به حقوق زنان هرج بگذارند. این کشورها از طالبان همچنان خواستند که به کنونسیون های بین المللی که افغانستان قبلا امضا کرده است پابند باشند. نمایندگان شمار از کشورها در حاشیه نشست مجمع عمومی سالانه سازمان ملل متحد در نیویورک روز گذشته هشدار دادند که قضیه نقض شدید حقوق زنان و دختران از سوی طالبان در افغانستان را به محکمه بین المللی عدالت در هاگ راجع خواهند کرد. بیشتر در گزارش از ستار فروغ مشنوید.
وزیران خارجه جرمنی، استرالیا، کانادا و هلند از طالبان خواستند که کنوانسیون رفع همه انواع تبعیض علیه زنان را رعایت کنند. افغانستان این کنوانسیون را در سال 2003 امضا کرد. نمایندگان شماری از کشورهای دیگر شامل آلبانیا، بلژیم، آیسلند، مالزی، مراکش، پاناما، سرالیون و سلوانیا از این درخواست حمایت کردند. این کشورها هشدار دادند که قضیه نقض شدید حقوق زنان و دختران توسط طالبان در افغانستان را به محکمه بین المللی عدالت در هاگ محول خواهند کرد. رقیه سایی، فعال حقوق بشر، در گفتگو با رادیو آزادی از واکنش برخی از کشورها در باره نقض حقوق زنان و دختران در افغانستان زیر حاکمیت طالبان استقبال کرد.
به نظر ما بسیار قدم مهم و امیدوار کننده هست که کشورهای جهان کم کم واکنش بتن، نشان بتن و اقدام عملی روی دست بگیرن به خاطر آنچه جنایت که طالب در افغانستان انجام میده. و طالبان بعد از حاکمیتشان در افغانستان با صدور حدوداً بیش از 130 فرمان که حدوداً بیش از 100 یعنی بیش از 90 فرمان آن حمله مستقیم به زنان بوده، زنان را از عرصه‌های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، هنری حذف کردن و زن افغانستان امروز اجازه حتی مو اساسی ترین حقوقشان که تعلیم و تحصیل و کار کردن است در کشور خودشان نداره.
در مسوده اعلامیه مشترک شماری از کشورها که پیش از نشست خبری مقامهای آنان در نیویورک خبرگزاری جرمنی دی پی ای دریافت کرد، آمده است که طالبان مطابق کنوانسیون رفع همه انواع تبعیض علیه زنان گام نبرداشتند. استرالیا، کانادا و هلند گفتند که وضعیت حقوق بشری در افغانستان با گذشت هر روز خراب شده است. طالبان پس از بازگشت به قدرت در افغانستان در بیش از 3 سال گذشته به شمول منع دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم از رفتن به مکتب و مسدود کردن پوهنتون ها بر روی دختران یک سلسله محدودیت ها را بر زنان و دختران در این کشور وضع کردند. کنوانسیون رفع همه انواع تبعیض علیه زنان توسط 189 کشور تصویب شده است. کشورهایی که به این کنوانسیون ملحق شدند می توانند که کشورهای دیگر امضا کننده کنوانسیون را به دلیل سرپیچی از آن به چالش بکشند. حکومت طالبان را هیچ کشوری هنوز به رسمیت نشناخته است، اما طالبان به عنوان حاکمان فعلی افغانستان برای رعایت کنوانسیون ها و معاهدات که این کشور قبلا امضا کرده مسئول دانسته می شوند.
شنیدید که به شمول جرمنی بیش از 10 کشور جهان از حکومت طالبان خواستند که به حقوق زنان هرج بگذارد. در غیر آن از طریق محکمه بین المللی عدالت اقدام خواهند کرد. در این حال زلمه خلیلزاد، نماینده ویژه پیشین ایالات متحده برای افغانستان، میگوید که در توافقنامه دوحه که در زمان اداره دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین امریکا با طالبان امضا شد، به رعایت حقوق بشر از سوی طالبان پرداخته نشده است. او این را ناوقت روز گذشته در یک پیام طولانی در شبکه ایکس یا تویتر سابق نوشت و افزود که در مسوده قطعنامه ای که از سوی مایک مکال جمهوری خواه و رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان مطرح شده، آمده است که گویا او ادعا کرده که طالبان و تعهداتشان و حقوق اساسی بشر احترام خواهند گذاشت. اما آقای خلیلزاد نوشته که او هرگز این ادعا را نکرده و به گفته او این بیانیه به نقل از وی بی‌حساس و دور از حقیقت است. خلیلزاد در ادامه نوشته که در توافقنامه دوحه که با همکاری او در 2020 امضا شد، تنها به شرایط خروج نیروها، عدم عمله به آنها و اجازه ندادن به تروریست ها، افراد یا گروه ها به شمول القاعده برای استفاده از خاک افغانستان و تهدید به امنیت امریکا و متحدانش پرداخته شده است. به گفته آقای خلیلزاد، طالبان در آن زمان توافق کرده بودند که در مورد ایجاد یک حکومت جدید برای افغانستان و پالیسی های حقوق بشری آن در مذاکرات جداگانه میان آنها، حکومت جمهوری آن زمان و دیگر افغان ها گفتگو خواهند کرد. این در حال است که مکمکال جمهوری خواه و رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا یک بار دیگر اداره رئیس جمهور جو بایدن را به خاطر عدم شفافیت در مورد خروج پرهرج مرج نیروهای آمریکایی از افغانستان متهم کرده. اما خلیلزاد میگوید که مرحله خروج به خاطر استخبارات ضعیف به یک فاجعه مبدل شد، زیرا آنها تصور هم نمی‌کردند که حکومت جمهوری افغانستان قبل از خروج نیروهای آمریکایی به این سادگی سقوط کند. این در حال است که کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا با ارائه لایحه انتونی بلینکن را به تحقیر کنگرس متهم می‌کند، زیرا بلینکن روز سه شنبه در جلسه این کمیته برای ادای توضیحات در مورد خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان حضور نیافت. بلینکن اما گفته که همزمان بودن جلسه کمیته با نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد باعث شد که او نتواند در مقابل این کمیته حضور یابد. با آغاز مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری آمریکا، جمهوری خواهان یک بار دیگر خروج پرهرج مرج نیروهای آمریکایی در افغانستان را یکی از موضوعات عمده و انتقادی مبدل کردند.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadi_r نشانی است.
در گزارش در مورد اتفاقات منطقه و جهان میشنوید که یک مقام ارشد نظامی اسرائیل بر اقدامات بیشتر نظامی علیه گروه حزب الله لبنان تاکید کرده است. ایالات متحده حزب الله را به عنوان یک سازمان تروریستی میشناسه. جزئیات ستار فروغ داره.
لوی دریستیز اردوی اسرائیل میگوید که کشورش برای یک عملیات تهاجمی احتمالی زمینی در لبنان آمادگی میگیرد. هرسی هالوی روز چهارشنبه گفت که حملات شدید هوایی علیه گروه حزب الله در لبنان در این هفته آمادگی برای این کار است. ایالات متحده حزب الله را به عنوان یک سازمان تروریستی میشناسد. هالوی هنگام دیدار از تمرینات نظامی در مرز شمالی اسرائیل افزود که نیروهای اسرائیلی برای ورود احتمالی به قلمرو لبنان آماده باشند. ساعت پیش از اظهارات لوی دریستیز اسرائیل، گروه حزب الله گفت که یک راکت بالستیک را به مقر اداره استخبارات اسرائیل در نزدیک شهر تل ابیب پرتاب کرده است. جان کربی، سخنگوی شورای امنیت ملی قصر سفید، این حمله را عمیقا نگران کننده خوانده است. کربی در گفتگو با CNN گفت که این مدرک دیگر است که اسرائیل از سوی یک گروه تروریستی تحت حمایت ایران با تهدید واقعی مواجه است. همزمان با ادامه حملات اسرائیل به لبنان و شلیک راکت حزب الله به تل ابیب، تلاش ها برای یافتن راه حل دیپلماتیک تشدید یافته تا از آغاز جنگ گسترده میان آنها جلوگیری شود. آنتونی بلینکن، وزیر خارجه ایالات متحده، خطر تشدید تنش در شرق میانه را حاد خوانده و دیروز گفت که واشنگتن با متحدانش تلاش می‌ورزد تا از وقوع جنگ تمام عیار بین اسرائیل و حزب الله جلوگیری شود. لوی دریستیز اسرائیل تاکید کرده که به حمله و ضربه زدن به حزب الله ادامه می‌دهند. هالوی گفته است که هدف اسرائیل بازگشت حدود 60,000 باشنده شمال اسرائیل با خانه هایشان است. آنها به دنبال حمله حماس به اسرائیل در هفتم اکتبر سال گذشته به جا شدند. حماس توسط ایالات متحده و اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان دهشت افغان شناخته شده است. در نتیجه این حمله حماس دستکم 1200 تن در اسرائیل کشته و حدود 250 تن دیگر گروگان گرفته شدند. این حمله منجر به آغاز جنگ مرگبار و ویرانگر بین اسرائیل و گروه حماس در غزه شد که هنوز ادامه دارد. حزب الله گفته است که حملات به اسرائیل را در حمایت از حماس انجام می دهد. آن سو خبرگزاری دولتی لبنان روز چهارشنبه گزارش داد که نیروهای هوایی اسرائیل حملات هوایی را به ساحات در جنوب لبنان اجرا کردند. اردوی اسرائیل گفته که نیروهایش ده ها انبار مهمات حزب الله را هدف قرار دادند.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست. اکنون مجله فرنگی رادیو آزادی آماده نشر است. با رادیو آزادی بمانید.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی و عزیزان برنامه مجله فرهنگی آزادی، با آرزوی سلامتی شما این شماره مجله فرهنگی را تقدیمتان می کنیم. در این شماره با اینها با شما خواهیم بود: چند جالب آموزنده از رسانه ها. خانه ادبیات کودک افغانستان هفته گذشته مسابقه را برای داستان نویسی و رسامی در ولایت پکتیا برگزار کرد. گزارشی نیز در این مورد خواهیم داشت.
خانه ادبیات کودک در تلاش است که در زمینه رشد استعدادهای کودکان کارهای ارزنده را انجام بده. در گذشته هم خانه ادبیات کودک همچون کنکورهای را راه انداخته بودند.
داستانی با عنوان درخت سیب. بحثی پیرامون این که ویراستاری چیست و یک ویراستار چه ویژگی هایی می داشته باشد. بخش زنده را تا زنده است یادش کنیم و گپ و گفتی پیرامون کارهای ادبی و زندگی فرخنده شعله، یکی از بانو شاعران معاصر، و آهنگی به صدای سیف الرحمن صمیم. اینک توجه کنید به اولین بخش این برنامه که چند جالب آموزنده است. در این هفته هم سه جالب داریم. جالب اول چنین آغاز می شود: مشتری برای خرید جنس به دکانی آمد. او 10 افغانی از قیمت چیزهایی که خریده بود کم داشت. دکاندار گفت قیمت را کمی کم می کنم، اما نسیه نمی دهم. مشتری از آن چی شنید احساس بسیار بدی داشت. گفت 3 روز است که در خانه من غذا پخته نمی شود. تمام خانواده من گرسنه هستند و شما نگران پول هستید. دکاندار گفت که 5 دقیقه صبر کنید تا غذایی از خانه بیاورن. پس از رسیدن غذا دکاندار به مشتری گفت ابتدا غذای خود را بخورید و در وقت رفتن برای بچه ها هم این غذا را ببرید. بعد از رفتن آن شخص فرزندان دکاندار از پدر پرسیدند که این چه رفتاری است که 10 روپیه کمتر داشت؟ نه تنها 1 وعده غذایی کامل برای او، بلکه برای خانواده او هم غذای بیشتری بسته بندی کردید. چرا اینطور پدر جان؟ دکاندار گفت بچه ها این درس را همیشه به خاطر بسپارید. انگام تجارت احساس ترحم نکنید و در حین خدمت کردن به دیگران تجارت نکنید. و به جالب دوم گوش دهید. بهلول و کفش دوز. بهلول در خرابه مسکن داشت و جنب آن خرابه کفش دوزی دکان داشت که پنجره از کفش دوزی به خرابه بود. بهلول چند درهمی ذخیره نموده بود و آنها را در زیر خاک پنهان کرده و گاهگاهی پولها را بیرون آورده و به قدر احتیاج از آنها بر می داشت. از قضا روزی به پول احتیاج داشت، رفت و جای پولها را زیر رو نمود، اثری از پولها ندید. فهمید که پولها را همون کفش دوز که پنجره دکان او روبرو به خرابه است برده است. بدون آن که سر و صدایی کند نزد او رفت و کنار او نشست و بنا نمود از هر دری سخن گفتن، و خوب که سر کفش دوز را گرم کرد، آنگاه گفت: رفیق عزیز، برای من حسابی بنما. کفش دوز گفت: بگو تا حساب کنم. بهلول اسم چند خرابه و محل را برد و اسم هر محل را که می برد مبلغی هم ذکر می نمود. تا آخر و آخرین مرتبه گفت: در این خرابه هم که من منزل دارم فلان مبلغ. بعد جمع حسابها را از کفش دوز پرسید که 2000 دینار می شد. بهلول تأملی نمود و بعد گفت: رفیق عزیز، الحال می خواهم یک مشورت هم از تو بنمایم. کفش دوز گفت: بکن. بهلول گفت: می خواهم این پولها را که در جای دیگر پنهان نمودم تمامی را در همین خرابهی که منزل دارم پنهان نمایم. آیا صلاح هست یا خیر؟ کفش دوز گفت: بسیار فکر خوب و عالی است. تمام پولهایی را که در جاهای دیگر داری در این منزل پنهان کن. بهلول گفت: پس فرمایش تو را قبول می نمایم و می روم تا تمام پولها را بردارم و بیاورم و در همین خرابه پنهان نمایم. این را گفت و فورا از نزد کفش دوز دور شد. کفش دوز با خود گفت: خوب است، این مختصر پولی را که از زیر خاک بیرون آوردم سر جایش می گذارم. بعد که بهلول تمامی پولها را آورد، به یک بار محل آنها را پیدا نمایم و تمام پولهای او را بردارم. با این فکر تمام پولهایی را که از بهلول ربوده بود سر و جایش گذاشت. پس از چند ساعتی که بهلول به آن خرابه آمد و محل پولها را نگاه کرد، دید که کفش دوز پولها را باز آورده و سر جای خود گذارده است. پولها را برداشت و شکر خدای را به جای آورد و آن خرابه را ترک نمود و به محل دیگری رفت. ولی کفش دوز هرچه انتظار بهلول را می کشید اثری از او نمی دید. جالب سوم، روایت طنزی خنددار حکایت مرد دو زن است. مردی دو زن داشت. زن اول بدین سبب شبانه روز مرد را سرکوفت می کرد و اوقاتش را تلخ می نمود. روزی رفیقش او را ناراحت دید، پرسید: رفیق چه شده؟ چرا آنقدر ناراحتی؟ مرد گفت: می دانی که من دو زن دارم و زن اولم خیلی اذیت می کند. رفیقش گفت: من درستش می کنم. امروز ظهر به خانه نرو و مطمئن باش شب که رفتی زنت در نهایت گرمی از تو استقبال می کند. بعد از ظهر رفیق مرد به خانه دوست دو زنه خود رفته در را زد و پرسید: این رفیق دو زنه ما تشریف دارن؟ زن با اوقات تلخی گفت: نه خیر، خبر مرگش نیامده، شما کی هستید؟ مرد گفت: هر وقت که آمد بگوی آقای سه زنه آمده بود عقب شما که بروی منزل دوست چهار زنه و به اتفاق ایشان دکتر پنج زنه را برداریم و به بالین رفیق شش زنه من برویم. زن حیران بر جای خشک شد و به خود که آمد شوهر را دعا کرد که به یک زن اضافه بسنده نموده است.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiar.
چند جالب آموزنده از رسانه ها را تقدیمتان نمودیم.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
خانه ادبیات کودک افغانستان هفته گذشته مسابقه ای را برای داستان نویسی و رسامی در ولایت پکتیا برگزار کرد. نتایج این مسابقات که 3 هفته پیش با شرکت 10 کودک آغاز شده بود روز شنبه اعلام شد. مسئولین این مرکز میگویند که در کابل و سایر ولایت ها برنامه های مشابه را برگزار خواهند کرد. شرکت کنندگان کودک نیز از برگزاری چنین مسابقاتی خوشحالند. جزئیات بیشتر در گزارشی از فرشته نگاه.
کبای و منوک نام مسابقه برای داستان نویسی و رسامی برای کودکان در ولایت پکتیا. نتایج این مسابقه که از سوی خانه ادبیات کودک افغانستان در ولسوالی میرزکی 3 هفته پیش آغاز شده بود روز شنبه اعلام شد. 10 کودک دختر و پسر در این مسابقه شرکت کرده بودند. محمد الله مسعود آموزگار و رسام که این مسابقه را برگزار کرده بود برای رادیو آزادی گفت:
په دې سیالی که غوره کسانو ته جایزی.
این مسابقه تحت نام کوبای و منوک برگزار شده و با 34 نفر جایزه اهدا شد که از این تعداد 10 دختر و 24 پسر بودند. جوایز شامل کپ ها و مدال ها بود.
کبای و منوک نام رمان منتشر شده از نویسنده و داستان نویس افغان محب زغم است. این نام ها به 2 شخصیت در این داستان که ماهی اند تعلق دارد. آقای مسعود برگزار کننده این مسابقه میگوید که قبلا این رمان را برای کودکان خوانده بود و داستان آن مورد پسند آنها قرار گرفته بود و به همین دلیل نام این مسابقه را به انتخاب کودکان کبای و منوک گذاشت. شرکت کنندگان کودک نیز از برگزاری چنین مسابقه خوشحالند. از جمله سیبا و امان الله بر رادیو آزادی گفتند:
من خوب رسامی یاد گرفتم، داستانهای خوب هم نوشتم، با ما جوایز خوب دادند، ما را تشویق کردند و امروز بسیار خوشحال هستیم که در مسابقه گبه تقدیر شدیم.
ما از مرکز ادبیات کودک بسیار تشکر میکنیم که ما را مورد تقدیر قرار داد و ما خیلی خوشحال هستیم که مورد ستایش قرار گرفتیم.
بسیاری از کودکان شرکت کننده در این مسابقه زیر 10 سال داشتند. مسئولین خانه ادبیات کودک میگویند که در کابل و سایر ولایت ها برنامه های مشابه را برگزار خواهند کرد. خالده تحسین رئیس این مرکز بر رادیو آزادی گفت:
خانه ادبیات کودک در تلاش است که در زمینه رشد استعدادهای کودکان کارهای ارزنده را انجام بده. در گذشته هم خانه ادبیات کودک همچو کنکورهای را راه انداخته بودند.
مرکز ادبیات کودک در سال 1391 فعالیت‌های خود را در کابل آغاز کرد. این مرکز علاوه بر برگزاری چنین مسابقات، نشست‌ها و سمینارهای را نیز در زمینه ترویج ادبیات کودک برگزار کرده و در حوزه چاپ نیز فعالیت داشته است، اما اکنون در خارج از کشور از طریق صفحات اجتماعی خود فعالیت می کند.
شنیدید که خانه ادبیات کودک افغانستان هفته گذشته مسابقه ای را برای داستان نویسی و رسامی در ولایت پکتیا برگزار کرده بود.
میگویند قدر کسی را افزون تر بدان که برای تو ارزش قائل است و به باور دانشمندان قدردانی تنها از انسان به انسان نه بلکه از سایر جانوران و حتی گل و درخت و سبزه نیز صورت میگیرد که آنها به ارضای ذوق انسان با شکوفایی خود مساعدت مینمایند. به روایتی این درختان سرسبز و این گلهای رنگارنگ نیز درک نسبی دارند و رقابت را که خاصه انسانها دانسته شده نباتات نیز دارند. و تأثیرپذیری در نزد گیاهان بیشتر از حشرات ماحول آنهاست و حتی کار باغبان و پرورش دهنده خود را به ارزیابی می گیرند و با احساسی که دارند از تغذیه و آبیاری به وقت ابراز رضایت و خرسندی و از بی مبالاتی متأثر می شوند. والله اعلم. خیر، روایت یک درخت سیب را نقل می کنیم که به شکل داستان کوتاه نوشته شده و تا حدودی انتباهی است و به گفته های ما قرین تر است. مردی تاجر در حیات قصرش انواع مختلف درختان و گیاهان و گلها را کاشته و باغ بسیار زیبایی را به وجود آورده بود. هر روز بزرگترین سرگرمی و تفریح و گردش در باغ و لذت بردن از گل و گیاهان آن بود، تا اینکه یک روز به سفر رفت. در بازگشت در اولین فرصت به دیدن باغش رفت، اما با دیدن آنجا سر جا کرخت ماند. تمام درختان و گیاهان در حال خشک شدن بودند. رو به درخت صنوبر که پیش از این بسیار سرسبز بود کرد و از او پرسید که چه اتفاقی افتاده است. درخت سر و به او پاسخ داد: من به درخت سیب نگاه می کردم، با خودم گفتم که من هرگز نمی توانم مثل او چنین میوه های زیبایی بار بیاورم، و با این فکر چنان احساس ناراحتی کردم که خشکیدنم آغاز شد. مرد تاجر به نزدیک درخت سیب رفت، اما او نیز خشک شده بود. علت را پرسید. درخت سیب پاسخ داد: با نگاه به گل سرخ و احساس بوی خوش آن به خودم گفتم که من هرگز چنین بوی خوشی از خود متساعد نخواهم کرد، و با این فکر شروع به خشک شدن کردم. مالک باغ دید بوته یک گل سرخ نیز خشک شده بود. علت آن را پرسید. او چنین پاسخ داد: من حسرت درخت افرا را خوردم، چرا که من در پاییز نمی توانم گل بدهم. پس از خودم ناامید شدم و آهی بلند کشیدم. همین که این فکر به ذهنم خطور کرد، خشکی به تنم را یافت. مرد در ادامه گردش خود در باغ متوجه گل بسیار زیبایی شد که در گوشه ای از باغ وی رویده، خیلی در طراوت و تازگی بود. علت شادابیش را جویا شد. گل چنین پاسخ داد: ابتدا من هم شروع به خشک شدن کردم، چرا که هرگز عظمت درخت صنوبر را که در تمام طول سال سرسبزی خود را حفظ می کرد نداشتم، و از لطافت و خوشبویی گل سرخ نیز برخوردار نبودم. با خودم گفتم اگر مرد تاجر که اینقدر ثروتمند، قدرتمند و عاقل است و این باغ به این زیبایی را پرورش داده است، میخواست چیز دیگری جای من پرورش دهد، حتما این کار را میکرد. بنابراین اگر او مرا پرورش داده است، حتما میخواست است که من وجود داشته باشم. پس از آن لحظه به بعد تصمیم گرفتم تا میتوانم تراوت و شادابی خود را حفظ کنم و زیباترین موجود باشم.
داستانی بود با عنوان درخت سیب.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما.
در این هفته در بخش زنده را تا زنده است یادش کنیم، یکی دیگر از بانو شاعر با نام که در بین اوج شعر و در آغوش خانواده شاعر به کمال رسیده یاد خیری داریم. از فرخنده شوله، بانو شاعر تخاری که در حضور پدر بزرگی چون جمشید خان شوله و پدر شاعر و وارسته جهانداد یل شوله و کاکای شاعر و دیپلمات دکتر جمراد شوله و چند دیگر که عضو خانواده بزرگ فیض الله افزقال مرد متنفذ و شوره شمال بود تربیه دیده است. این یادنامه را همکارم جاوید فیضی می خواند.
هر چی داری بگو، با من سنگم، دائما سخت و سرد و یک رنگم. تو از آن روزگار خرسندی، من از این روزگار دلتنگم. دو بیتی از بانو فرخنده شوله بود. فرخنده شوله نواسه جمشید خان شوله چابی، یکی از پخت سرایان شعر فارسی دری و از مبارزان رای عدالت و رستگاری صلح، مردی که زجر تکراری زندان کشیده و اما در مقابل استبداد تا آخر عمر پایدار زیسته است. بانو فرخنده شوله شاعر و نویسنده در 15 جوزای سال 1370 خورشیدی در شهرستان چاآب ولایت تخار در همچو خانواده تحت نظارت همچو بزرگمرد روشنفکر و فرهنگی پا به عرصه وجود نهاد. پدرش جهانداد یل شوله که ضمن داشتن ماموریت رسمی در یکی از ادارات ملکی چاآب من حیث یک تن از متنفذین روشنفکر و خوشنام و صاحب اعتبار در میان مردم چاآب شناخته می شود. مرحوم مادرش زن باسواد، دارای معنویات متعالی و یک بانوی مهربان و خوشبرخورد با همه بود و وی به حیث آموزگار در لیسه نسوان بیبی رابعه مصروف آموزگاری بود. به نوشته خبرگزاری زنان افغانستان، فرخنده شوله در سال 1375 شامل لیسه بیبی مهتاب واقع در زادگاهش یعنی چاآب گردید و در سال 1387 به درجه عالی از این لیسه سند فراغت به دست آورد. بعد در بهار سال 1388 به دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه کابل رایافت. در سال 1391 از این درگاه فارغ و سند لیسانسش را به دست آورد. در کنار همکاری با چندین رسانه و روزنامه های معتبر چاپی مانند روزنامه هشت صبح همکاری قلمی داشته و در ادارات و نهادهای مختلف ایفای وظیفه نموده است. فرخنده در جامعه سنتی افغانستان با تابوشکنی ها و مبارزه توانسته مسیر زندگیش را تغییر بدهد. با وجود مصروفیت های کاری فرخنده شوله توانسته ماستریش را در سال 1399 از رشته روابط بین الملل تکمیل و سند فراغتش را به دست آورد. دوران کودکی فرخنده شوله هم مانند سایر کودکان در دامان پرمهر و عطوفت خانواده آغاز یافت و اما در کنار این همه سعادت، بزرگترین و متبرکترین سعادت وجود پدر بزرگ وی یعنی جمشید خان شوله بود. جمشید خان شوله در کنار این که به دلیل نفوذ مردمی شناخت و رسوخ قوی در دستگاه‌های حکومتی داشت، مرد فاضل، دانشمند، شاعر، نویسنده، بدلشناس، چیره‌دست در فن و هنر خوشنویسی، مفسر و متنفذ نامدار زمانه خودش بود. خانه‌اش محل نشست و برخاست شعرا و علما و قلمبدستان و فرهنگیان و محل جر و بحث پیرامون ادبیات، فرهنگ و تاریخ نیز بود. فرخنده در همان کودکی پدر کلانش را از دست داد. جای خالی پدر بزرگ را پدرش با خوانش شاهنامه فردوسی برای فرخنده و برادران و خواهران فرخنده پر می کرد. محیط فرهنگی داخل خانه، ذهن سرشار، ذکاوت عالی و علاقمندی فرخنده به آموزش والدین وی را واداشت تا وی را در کنار دختران همسن و سال همسایه راهی مدرسه خانگی برای فراگیری علوم دینی نمایند. فرخنده در محافل ادبی مکتب در مناسبت‌های مختلف مقاله و شعر می‌خواند و مورد توجه بیشتر استادان و اولیای مکتب قرار می‌گرفت. زندگی و جهانبینی برای فرخنده، اشتیاق بیان این نواها و زمزمه هایی که هم در و دیوار خانه از آنها لبریز بود و هم روح و ذهن کودکانه فرخنده را فرا گرفته بود، هر روز بیشتر در او قوت گرفته و او را تحت تأثیر قرار می داد. این آرزو که روزگار بتواند رای پدر بزرگش را در دنیای شعر و ادبیات ادامه دهد هر روز بیشتر در وجودش جوانه میزد، تا آنجا که الگوی فرخنده در دنیای شعر و ادبیات جد بزرگش بود، مبنا و جوهر کلام وی برگرفته و برخواسته از اشعار و غزلیات پدر بزرگش می باشد. در قالب‌های غزل سپید، رباعی و کوتاه تا حال شعر سراییده، اما بیشتر غزل می سراید. اولین مجموعه شعری خود را به زودی به چاپ می رساند. تا حال در قسمت جمع‌آوری اشعار و غزلیاتش کوشش های داشته تا آنها را در اولین مجموعه شعری تقدیم علاقمندان شعرش نماید، که در آینده نزدیک اقدام به چاپ و عرصه آن به دوستداران و علاقمندان شعر و ادبیات کشور خواهد نمود. شعرهای فرخنده شعله در قالب‌های سپید و آزاد زیاد است، اما غزل‌های او را به خصوص دکلماتوران زیاد می‌پسندند. در این بخش یادواره دکلمه یک پارچه شعر بانو فرخنده شعله را به صدای حیدریار می‌شنویم و به تعقیب آن آهنگ به صدای سیف الرحمن صمیم داریم که با شعر بانو فرخنده کمپوز نموده. درود.
خیابان در خیابان بودنت را جستجو کردم، خیابان در خیابان بودنت را جستجو کردم، به زیر چتر باران بودنت را جستجو کردم. امیدم، زندگیم، هستیم، بود و نبود من نبودی، زار و حیران بودنت را جستجو کردم. نترسیدم من از زجر زمان و نابسامانی، میان هر بیابان بودنت را جستجو کردم. تموز روز را بشکستم و در شب نآسودم، به موج ابر و باران بودنت را جستجو کردم. هوای با تو بودن ها مرا از خیش میراند، هوای با تو بودن ها مرا از خیش میراند، ولی با عشق و ایمان بودنت را جستجو کردم، ولی با عشق و ایمان بودنت را جستجو کردم.
خیابان بودنت را جستجو کردم، به زیر چتر باران بودنت را جستجو کردم. خیابان در خیابان بودنت را جستجو کردم، به زیر چتر باران بودنت را جستجو کردم، به زیر چتر باران بودنت را. هستیم بود و نبودی من نبودی، زار و حیران بودنت را جستجو کردم. نتا ترسیدم من از دد ری زمانو نبسامانی میانی هر بیابان بودنت را جس تو کردم بدیری چتر باران بودنت را جس تو کردم خیابان در خیابان بودنت را جس تو کردم بدیری چتر باران بودنت را شب نه آسودم با موجی ابر و باران بودنت را جستجو کردم هوایی با تو بودن ها مرا از خش میراند ولی با عشق و ایمان بودنت را جستجو کردم بدیری چتر باران خیابان در خیابان بودنت را جستجو کردم بدیری چتر باران بودنت را جستجو کردم خیابان در خیابان بودنت را جستجو کردم بدیری چتر باران
بخش زنده را تا زنده است یادش کنیم و گپ و گفتی پیرامون کارهای ادبی فرخنده شوله بود و آهنگی هم به صدای سیف الرحمن صمیم.
ما اکنون 24 ساعت با تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
یک درنگ نسبتاً کوتاه در مورد ویراستاری. افرادی که در خیابان ادبیات گام می بردارند و کتب گونگون نظمی و نثری و مجموعه های خود را چاپ می کنند، در صفحات نخست آن ضمن شناسایی عنوان کتاب و نویسنده آن، نام ویراستار نیز در نگاهی اول توجه خواننده را جلب می کند و بسا دیده شده که در مواردی شماری از خواننده ها موازی با نویسنده و ویراستار نیز بهای خود را می دهند و در گونه ویراستاری یکی شیوه عمومی آن است که مربوط به تمام متون می شود. ویراستار مقاله را به طور کلی بررسی می کند و هدف در این نوع ویرایش این است که دستی به سر روی متن کشیده شود و اجازه ندهد که هیچ گونه غلط املایی، انشایی و محتوایی در آن وجود داشته باشد. اما در ویراستاری خاص که کمی تخصصی تر است، در آن به بخش‌های تخصصی متن پرداخته می شود. یعنی ویراستار نقش علمی دارد و باید متن را از نقطه نظر محتوایی صحیح و تخصصی و به دقت بررسی کند. اما شماری ویراستاری را با جدا نویسی از یک دریچه می بینند و در تغییر حتی محتوا و طرز نگارش ویراستار را دخیل می سازند. وظایف ویراستار شامل مواردی همچون اصلاح املا، دستور زبان و علایم نگارشی می شود. هر متن قبل از انتشار نیاز به بازخوانی و اصلاح دارد. فرقی نمی کند متن یک کتاب باشد یا یک مقاله علمی. شاعر و نویسنده و منتقد ادبی منیر احمد بارش به این باور است که در ویراستاری اصلاح اشتباهات دستوری و املایی، بهبود جمله بندی ها، تغییر در ساختار کلی متن باید شامل باشد. ویراستاری از مصدر ویراستن گرفته شده است. پیراستن و آراستن متن هم می تواند معنای ویرایش داشته باشد. ویراستاری برای کتاب، مقاله، پایان نامه و سایر متنها متفاوت از یک دیگر است. برخی ویراستاری را به طور کل آماده کردن دست نوشته برای چاپ و نشر در نظر گرفتن. در تعریف ویراستاری و فرد ویراستار باید از قوانین و اصولهای ویژه پیروی کند. منیر احمد بارش در زمینه تعریف ویراستاری این تعریف را در صحبتی با مجله آزادی ابراز نمود.
در مورد تعریف چیستی و چگونگی ویراستاری می توانیم بگوییم که خب خصوصا از دیدگاه من ویراستاری تنها جیدانویسی نیست. جیدانویسی یک بخش بیرون ساختاری معقول و مطلوب در فن ویراستاری بوده که سبب زیبایی و چشم نوازی متن میگردد و ذوق خواننده را مضاعف میکند که تا کسالت و خستگی از مسیر مطالعه دور شود. ویراستاری فرایندی است که طی آن یک متن از نظر زبانی، نگارشی، ساختاری و محتوایی بررسی و اصلاح می شود تا با بهترین شکل ممکن ارائه شود. هدف اصلی ویراستاری رفع ایرادات و بهبود خوانایی و کیفیت متن است. ویراستار می تواند شامل اصلاح اشتباهات دستوری و املایی، بهبود جمله بندی ها، تغییر در ساختار کلی متن و حتی بررسی محتوایی علمی و منطقی شود. ویراستار کسی است که وظیفه بررسی و اصلاح متن ها را بر عهده دارد. ویراستارها با زبان، دستور زبان، اصول نگارش و گاهی موضوع تخصصی متن تسلط کامل دارند و با دیدی دقیق تر و تحلیل گرایانه به متن نگاه میکنند. یک ویراستار حرفه‌ای باید توانایی تشخیص ایرادات زبانی و نگارشی را داشته باشد و در عین حال توانمند باشد تا با حفظ سبک نویسنده متن را به شکل روان و منسجم و بدون عیب ارائه دهد.
نحوه ویراستاری به این صورت است که بعد از نگارش متن باید گام‌های زیر را طی کنید: فاصله گرفتن از متن، چاپ متن، خواندن کلی متن، بازنگری محتوا، ویرایش جملات و املا و انشا و چند دیگر از گام‌های مقدماتی و الزامی در ویراستاری است. ویراستار یار و یاور نویسنده بوده و تجربیات کارآموزی خوبی باید داشته باشد. ویراستاران باید درک عمیقی از دستور زبان داشته و نکاتی مانند علایم نگارشی، استفاده صحیح از افعال، تسلط بر زبان محاوره و بسیاری موارد دیگر را در نظر گیرند. ویراستاری را هر آگاه ادبی با ویژه اهل تخصص به گونه های خاصی تقسیم بندی می کنند. منیر بارش هم به شیوه خاص خود به انواع ویراستاری چنین پرداخت.
بله، دقیقا در مورد گونه های ویراستاری گفته می توانیم که ویراستاری به شکل کلی به دو دسته تقسیم می شود یا به دو گونه تقسیم می شود. اول ویراستاری زبانی و محتوایی یا فنی. این نوع ویراستاری بیشتر به اصلاح اشتباهات املایی، دستوری، نشانه گذاری و مسائل فنی متن می پردازد. هدف این نوع ویراستاری بهبود زبان و نگارش متن است تا بدون تغییر در معنای آن اشتباهات رفع گردد. و گونه دوم ویراستاری، ویراستاری محتوایی می باشد. در این نوع ویراستاری، ویراستار به محتوای متن نیز توجه بسیار زیاد معطوف می دارد. دست شامل بررسی درستی اطلاعات، منطق استدلال ها، انسجام بخش های مختلف متن و هماهنگی کلی محتوایی ارائه شده می باشد. در نهایت ویراستار نه تنها به عنوان یک اصلاح کننده بلکه به عنوان یک رهنما و همراهی کننده برای نویسنده عمل میکند تا ایده ها به بهترین نحو ممکن بیان شوند و متن و متن نهایی دارای بیشترین کیفیت تقدیم مخاطب و خوانندگان شوند.
در ساده ترین حالت محتوایی که قرار است در یک کتاب یا یک مقاله منتشر شود، در کنار این موارد ویراستار کمک می کند تا متن بیشترین تأثیر گذاری را بر روی مخاطب داشته باشد. در جای خواندم برای درک بهتر کار ویراستار می توان آن را به آرایشگر نسبت داد. یک متن خام دستنویس مثل یک مو می ماند که آن را به بهترین حالت ممکن آراسته می کند. به گونه سخن آخر، ویراستار کسی است که کیفیت یک متن را از جهات مختلف بهبود می بخشد و آن را با اصول نگارشی مربوط به یک سبک یا شیوه نگارشی خاص منطبق می کند تا آن اثر برای انتشار آماده شود. با سپاس از منیر احمد بارش که در این بحث با ما با ابراز نظرشان مدد رسانی نمودن. درود.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
بحثی پیرامون این که ویراستاری چیست و یک ویراستار چه ویژگی هایی دارد را شنیدید.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از صدق مشه داره؟
صدای بی صدایان
همی کمک که میرسد با ما مردم غریب اید نمیرسد.
دمی اواخر برسانه ای که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما هم ایرادی ازادی است که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
شنونده های محترم، این شماره از مجله آزادی در همین جا به پایان میرسد. اوقاتتان خوش و با رادیو آزادی باشید.